من نمیخوام به لحاظ اینکه ممکنه تاثیر تجاری داشته باشه از اسم اینا اجتناب میکنم، ولی در کل میتونیم با تغییر تکنولوژی ساخت و ساز این میزان رو مثلا تا 50% کاهش بدیم، که همین الان هم این پتانسیل و امکانات در داخل کشور ما وجود داره، ولی خب متاسفانه در تصمیم گیری هایی که الان مخصوصا بحثایی که مربوط به سیاست گذاری ساخت و ساز در کشور ما هستش میگه به این حوزه بی توجه شده.
حالا اگه من اون بحث حالا تکنولوژی شما حتما توضیح بفرمایید. ببین من یه آمار رو اخیرا میخوندم در خصوص استفاده از صدای بنده رو دارید الان؟
بله الان دارم.
در خصوص استفاده از چوب در صنعت ساختمان، ما حالا توی کشورمون عمده ساختمان هامون با سیمان و بتون و بیشتر مسئله فولادی مثل میلیارد ساخته میشه، یعنی بشه گفت که دو تا مسئله عمده توی کشور سیمان و فولاد بیشتر مصرف رو توی ساختمان سازی دارن، ولی با وجود حالا گستردگی و تنوع استفاده از این دو تا مسئله، من آماری میخوندم که توی کشور امریکا همین امروز 30-40% خونه ها با چوب ساخته میشه. این چرا ما به عنوان حالا متریال سومی حالا مساله ساختمانی عمده که بتونیم از چوب یا یه جایگزین های دیگه ای که مثل سیمان و فولاد که تو فرایندش انرژی زیادی مصرف میشه و آلایندگی زیست محیطی زیاد دارن، چرا نتونستیم متریال سوم رو به صنعت ساختمان مثل چوب معرفی بکنیم؟
دلیل عمدهش بحث قیمت حامل های انرژیه. شما استعداد دارید که خب صنعتی که وابسته به یارانه انرژیه، خب الان میتونه حداکثر استفاده رو از این شرایط میبره. اگر قیمت انرژی در کشور ما واقعی باشه، طبیعیه که مصرف خیلی از فاکتورهای آلاینده محیط زیست از جمله سیمان تحت کنترل قرار میگیره. نه اینکه ما نباید از سیمان استفاده کنیم، باید سیمان رو به جاش و در جایی که واقعا ضروری استفاده کنیم. یه بحثی که ما داریم بحث لایف سایکل، وقتی عمر ساختمان به پایان میرسه این مسئله تشکیل دهنده ساختمان باید قابلیت بازیافت داشته باشه. خود این خیلی کمک میکنه که ما به چرخه تولید کربن تا یه حدی پایان بدیم. یعنی اگه بتونیم از مسئله مصرفی در ساختمان استفاده مجدد بکنیم، خب خیلی کمک میکنه ما. ولی میدونید که مثلا بتون و سیمان یکی از، یا مثلا سفال یکی از متریالی که به سختی میشه اینو به چرخه استفاده مجدد برگردون و بعضی از اون اصلا غیر قابل برگشته. شما حساب کنید ما در سفال مصرفی در صنعت ساختمان مخ که روسه که از کالای خیلی ارزشمند استراتژیکه که هم برای آینده کشور هم برای محیط زیست و هم برای کشاورزی، این ما با مقادیر متنوع انرژی داریم تبدیلش میکنیم به یک ضایعات ساختمانی و بعد در ساختمان دفنش میکنیم و وقتی که عمر ساختمان به پایان میرسه به عنوان یه ضایعه زیست محیطی به هر حال مشکلاتی رو برای محیط زیست به وجود میاره. مثلا اینکه بخوایم به سمت استفاده از متریال جدید دوستدار محیط زیست، قابلیت بازیافت و ارزان بروزشون با مصرف بهینه کمتر انرژی رو بیاریم، یکی از راهاش اینه که ما هم به هر حال این خرد جمعی جهانی بپیوندیم و سعی بکنیم که از کالاهای استفاده بکنیم که این موضوع رو میتونه در صنعت ساختمان محقق کنه. ما بالا کسی که به عنوان کسایی که در صنعت ساختمان الان متولی هستیم، خب خیلی از این گزارشات و این بحث‌ها رو با مراجع دوستالات داریم مطرح میکنیم. میگیم شما مثلا در طول دوران بهره برداری از ساختمان معمول ما به عنوان مثال تقریبا 2 برابر ساختمان هایی که میشه با روش های صنعتی ساخت دارن انرژی رو در طول دوران بهره برداری مصرف میکنن. خب این ناترازی انرژی که امروز گریبان ما رو گرفته، یکیش بحث زیست محیطی و آلوده کردن محیط زیست، از طرف دیگه به هر حال منابع کشور ما محدود، ما اینجوری با مصرف بی‌مهاباش به نسل آینده میتونم بگم یه جورایی اجحاف خواهیم کرد.
بسیار عالی. جناب آقای پیربابایی، در خصوص صحبت‌های زنگنه اگه نکته‌ای دارید ما میشنویم از شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. استفاده کردم از فرمایشات شما. واقعیتش اینه که درست می‌فرمایند ما باید برای کاهش تاثیرگذاریمون یا فوت‌پرینت کربن تلاش کنیم، ولی این در یک کار جمعی و یک کار ملی میطلبه. من در ادامه مسیر صحبتهایی که داشتم خواستم به این نکته اشاره کنم که در واقع یکی از مشکلات بزرگ کشور در ایجاد ناترازی، اگر به عنوان ریشه بهش نگاه کنیم، ریشه متأثر از قیمت ممکنه بگیم، ولی به نظر من فرهنگ مصرف هم در این موضوع پرت انرژی در ساختمان‌ها و کلاً به شکل عام در مسکن بسیار مهم هست. ما به دلایل مختلف، حالا این دلایل برخی معتقدن به خاطر قیمت انرژی است، برخی معتقدن به خاطر مشکلات فرهنگی و آموزش‌هایی است که در طی دهه‌های گذشته داشتیم، ولی واقعیتش اینه که بخش عمده‌ای از این نابودی انرژی ارزان قیمت در ایران به خاطر فرهنگ مصرفه. در خصوص متریال ها و مصالحی که تولید بشه و در ساختمون استفاده بشه که بتونه جلوگیری کنه تا اونجایی که البته در توانش هست ما به عنوان توسعه‌گران ساختمان از استقبال میکنیم. ولی واقعیتش اینه که من در واقع با آقای مهندس هم دردی میکنم که در این رابطه رشد قابل توجه و یا حداقل آگاهی قابل توجهی فعلا در جامعه وجود نداره. اگر بخوام در این رابطه به یک پیشنهاد اجرایی، چون ببینید تکرار این مشکلات و این دردها مرتباً ادامه داره و از یه جایی باید بالاخره کار
دنبال راهکار باشیم. آقای مهندس پیر، اگه اجازه بدید یک شنونده عزیز تماسی داشتم برنامه اینو برگردیم بعد پیشنهاد شما رو خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم.
سلام علیکم، خسته نباشین. برنامه امکان تا اسکان. تا امروز ساخت و سازها اکثرا زمین های کشاورزی، مراتع، جنگل ها رو تخریب کرده و جانمایی غلطی هم بوده. اکثر شهرها و روستاهای ما جانمایی غلط داشتن، رودخانه ها رو از جریان انداختن، آلوده کردن. این وضع ساخت و ساز جالب نیست برای ایران. خدا حافظ شما.
بله، این شنونده عزیز راجع به این موضوع انتقاد داشتن که ساخت و سازهای ما باعث شده که بخش زیادی از طبیعت تخریب بشه و اون بحث سازگاری با طبیعت رو متاسفانه ما توی ساخت و سازهای شهری و حالا روستایی و حالا ساخت و سازهای حالا تحت عنوان خونه‌های ویلایی که بعضن با تخریب طبیعت هم همراه بوده متاسفانه یکی از چالش‌های امروز ما هستش. آقای پیرباب، شما ما در ادامه پیشنهاد شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
ببینید از یه جایی باید این کار اجرایی شروع بشه و شورای شهر تهران یه لایحه‌ای برای ساختمان‌های سبز در سال 1400 مطرح کرده. متأسفانه علی‌رغم همه مشکلاتی که ما گفتیم الان از ناترازی و مسائل مختلف، تا امروز فرصت رسیدگی بهش نبوده. اخیراً شنیدم که یه هفته ایست که فعال شده و مجدداً در این رابطه دارن موضوع رو مطرح میکنن. این لایحه رو فرستادن، ما هم مطالعه کردیم در انجمن صنعت ساختمان. لایحه خوبی است به عنوان شروع کار، ولی از نظر من در حالا این رو به عنوان یک درد دل میخوام با شما به عنوان رسانه مطرح کنم، فاقد مشوق کار آمده. یعنی به جای اینکه توصیه و تشویق و ایجاد مشوق‌های جهت استفاده از مصالح بروز و کارآمد، جهت پایداری انرژی، جهت مقابله با آلودگی‌ها بتونه ایجاد کنه، مجدداً از روش‌های سلبی داره استفاده می‌کنه. این روش ممکنه که لازم باشه، ایجاد محدودیت و یا روش‌های سلبی شاید لازم باشه، ولی قطعاً کافی نیست. دومین نکته برای این موضوع به نظر من، شهرداری به تنهایی ناکارآمد خواهد بود. یعنی ما در ملاحظه کشورهای توسعه یافته متوجه میشیم که برای رسیدن به توسعه پایدار از روش مسکن پایدار، مشوق‌های دیگری مثل مشوق‌های مالیاتی برای توسعه‌گران این قبیل ساختمان‌ها قرار دادن. حتی از محل یارانه های به شکل ما فکر میکنیم فقط یارانه در ایران پرداخت میشه، ولی امروز یک استفاده کننده از انرژی تجدیدپذیر در یک کشور توسعه یافته اروپایی تمام هزینه های احداث اون انرژی رو از طریق مالیات های پرداختیش پس میگیره. و نکته سومی که به نظرم، یعنی در واقع جمع‌بندی بنده اینه که لایحه خوبی است ولی کافی نیست. شهرداری به تنهایی نمیتونه این موضوع رو اداره کنه، این نیاز به یک نگاه ملی تر و جامعه تر داره. و از همه اینها مهمتر که من فکر میکنم سرآمد همه مشکلاتی که تا به امروز داشتیم و حتی این شهروند عزیز که چقدر نکته جالبی رو اشاره کردن، عدم حضور بخش خصوصی و دینفان و مجریان واقعی این طرح‌ها در مراکز تصمیم گیری. من این سه نکته رو فکر میکنم اگر با من شروع به توانیم بهش بپردازیم، شاید کار در جهت مثبت آغاز بشه.
بسیار عالی. جناب زنگنایی پیربابا به نکته اشاره کردن، حالا راجع بحث مشوق‌هایی که سازندگان و سرمایه‌گذاران تشویق بشن که برن به سمت ساختمان‌های سبز و در سازگار با محیط زیست و بحث اون سیو انرژی توی ساختمان‌ها ما بخوایم داشته باشیم، یک موضوعی که حالا وجود داره شاید در مورد همه فناوری این مطرح هستش. فناوری در ابتدا که می‌خواد حالا معرفی بشه به بازار، حالا مشخصاً در مورد فناوری ساختمان‌های سبز، شاید به عنوان یک کالای گران و لوکس شناخته بشه. یعنی ما برای اینکه بتونیم ساختمان‌های سبز داشته باشیم در وسعت کل کشور و همه ساخت و سازها شاید در ابتدا این امر میسر نباشه، یعنی اون به خاطر اینکه حالا ذات فناوری اون ابتدا شاید یک کالا گران تلقی بشه. این چالش چگونه باید حل کنیم؟ یعنی ما برای اینکه بتونیم تو یک سطح عمده‌ای بتونیم از فناوری‌های سبز استفاده بکنیم توی ساختمان سازی، این ابتدا و اون نقطه شروع چالش‌هاش چگونه باید حل کرد؟ آقای زنگل ساده بندر داریم؟
ارگان به حضورتون، همونطور که مستشارید خب به هر حال حساسیت‌هایی همیشه وجود داره که ما بخوایم با ارگان به حضورتون سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جامعه رو به یه سمت سوی سوق بدیم. مثلا فرض کنید الان اگر بنده پیشنهاد کنم که بیایم حامل‌های انرژی رو گرون کنیم همه چی حل میشه، خب از خیلی جاها صداهایی در میاد که این مثلا فرض کنید با خیلی از ملاحظاتی که حالا در برابر تصمیم گیرندگان وجود داره همخوانی نداره. پس راه حل چیه؟ اگر ما نمیتونیم به اصلاح قیمت دست بزنیم، اگر میخوایم محیط زیست پاکتری داشته باشیم، اگر میخوایم انرژی کمتری مصرف کنیم، اگر میخوایم کربن کمتری تولید کنیم، پس چه راه حلی وجود داره که ما رو به سمت این پایداری هدایت میکنه؟ طبیعیه که پیشنهاد اینه که خب این کاملا در اختیار دستاندرکاران و سیاستگذاران قرار میگیره. به هر حال کسایی که به بودجه های عمومی دسترسی دارن و برای مصرف این بودجه ها تصمیم میگیرن و برنامه ریزی میکنن، مسئولیتشون سنگین تر میشه. خب به هر حال استثمار دارید، الان ما میخوایم میلیون ها واحد فرض کنیم مسکن تر نهضت ملی رو بسازیم.
بله.
خب اینجا جای اداره کل راه و شهرسازی استان ها، وزارت خونه های مرتبط مثل وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی خالیه در این نگاه کلان. خب نمیتونیم اصلاح قیمتی کنیم، بیایم سیاست گذاری کنیم، ریل گذاری کنیم، استفاده از یک سری مساله و یک سری از سبک های ساخت و ساز ماسونی رو که منجر به این فاجعه زیست محیطی و این ناتوانی شده رو پایان بدیم. الان فقط فاکتورهای قیمتی رو در نظر میگیریم در تصمیم گیری همون در همه حوزه ها و همش تلاش داریم که یه چیزی رو ارزان تموم کنیم، ولی آیا ارزان تموم کردن هر فعالیت اقتصادی یا هر پارامتر تاثیرگذاری میتونه در کلان اقتصاد ما رو ارزان‌تر و کارآمدتر کنه؟ طبیعیه که نه، این اتفاق نخواهد افتاد.
نه ببین آقای مهندس، من خیلی شفاف بپرسم، الان مثلا شاید به عنوان یک آیتمی که حالا توی ساخت مسکن و لوکس بخواد مطرح بشه، ساختمان سبز اصلا یک آپشن جدیدی رو اضافه بکنه برای حالا برای هم سازندگان هم برای سرمایه‌گذاران، ولی ما که فقط نمیخوایم برای یک طبقه خاصی ساختمان سبز بسازیم، ما میخوایم که ساختمان سازی سبز یک روش و یک سبک جدیده ساخت ساز بشه. خب این اون بحث گران بودن فناوری، حالا اون بحث انرژی رو شما به درستی اشاره کردید، ولی حالا خود این گران بودن فناوری رو شما چالش رو چطوری حل میکنی که بتونی به صورت عمومی از این
سا... که من اعتقاد به اینکه فناوری گرانه ندارم. شاید مثلا نقطه مقابل این فکر، ما فکر می‌کنیم ساختمان سبز ساختمان گرون قیمته.
خب دقیقا همین، اینو به نظر باز بکنید،
ساختمان سبز مخاطب خاص میخواد.
بله
اصلا اینجوری نیست. الان مثلا فرض استاندارد لید در امریکا و اروپای شمالی داره حاکم میشه بر ساخت و ساز، امتیازهای زیر 40 مثلا در استاندارد لید اجازه ساخت و ساز ندارن. آیا اینو میگیم هدفشون ساخت ساختمان سبز؟ نه، الان دیگه یه الزامه، این دیگه انتخاب نیست.
آیا این الزام ساختمان سازی رو گرام میکنه یا نه؟
10% رشد میکنه تو این کشور. آیا تولیدتون هم به همین نسبت رشد میکنه؟ نه. خب میشه ناترازی. این مسئله بالاخره باید تحت کنترل بگیرید. اگر این انرژی رو اینجا تحت کنترل نگیریم، این داره هدر میره. این پولی که از جیبه نه تنها مصرف کنندگان بلکه صاحبان سرمایه اصلی داره میره بیرون. ما حرفمون اینه که این نگاه فانتزی نیست به ساختمان سبز. این یک الزامه. و حالا میگیم نمیتونیم فاکتور قیمت رو دست بزنیم، به قیمت حاملای انرژی نمیتونیم دست بزنیم، سیاست گذاری که میتونیم بکنیم، ریل گذاری که میتونیم بکنیم. مثلا یه مثال بزنم، شما مثلا فرض کنید که حالا اسم محصولات رو بیارم ممکن تبلیغ خاص مطرح بشه، شما یه متریال رو تو روش ماسونی داری کار میکنید ضخامتش 10 سانتی، خب این با روش صنعتی کار کنید ضخامتش 1 سانت، عملکردش همونه ولی مصرف انرژی اتلاف منابعش به شدت کاهش پیدا میکنه، قیمتش اتفاقا به صرفه تره. باور نمی‌فرمایید که ما الان درگیر بحث‌های ساخت‌وساز در نهضت ملی مسکن هستیم. حالا کارفرماهای نوعا دولتی و مشاورینی که تو این حوزه درجا میشه اطلاعاتشون ممکن متأسفانه کم باشه، اینا مقاومتشون بیشتره. یعنی اصلا بحث‌های قیمتی نیست، اصلا اجازه نمیدن که تکنولوژی جدیدتر حتی با قیمت مشابه استفاده بشه، چون عادت کردن به روش‌های ماسونری. روش‌های ماسونری به هر حال ما تا به حال منابع عظیم انرژی رو داشتیم، استفاده می‌کردیم بی‌محابا، تولیدمون هم زیاد بوده. الان با تحریم مواجه شدیم، تولید اون افزایش پیدا نمی‌کنه و مصرف بیش از پیش این حامل‌ها به هر حال باعث آلودگی زیست‌محیطی شده، به اضافه اینکه درآمدهای ما رو هم کاهش داده. شما هر چقدر بتونید تو این مدینه تو این مرحله سیوینگ انرژی داشته باشید، خب میتونید انرژی صادر کنید، ارز وارد مملکت کنید. اینا بحثایی که الان ما باهاش درگیر هستیم متاسفانه، ولی خب میشه گفت یه جورایی گوش شنوایی هم وجود نداره برای این بحث. و ما خواهشمون از حضرت عالی و دستاندرکانان رسانه اینه که این رو تبدیلش کنید به یک بحث عام.
ما به نظر دقیقا همین نقطه شروع خوبی هستش آقای مهندس، اگه بتونیم
درستی از این بحث خواهند داشت
که ما توی رسانه حتما این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. این که شما فرمودید که میتونیم ما حتی با ساختمان‌های سبز و استفاده از روش‌های جدید ساخت مسکن هزینه‌های ساخت رو کاهش بدیم و حتی بتونیم بحث کاهش مصرف انرژی رو توی چرخه و زنجیره ساخت مسکن رو هم به دنبال داشته باشیم. حالا حتما ما این موضوع مسکن پایدار رو در برنامه امکان تا اسکان باز هم به اشتراک و گفتگو خواهیم گذاشت. جناب آقای پیربابایی، در پایان و جمع‌بندی اگه نکته‌ای هستش که به نظر شما در سیاست‌گذاری آینده تولید مسکن سبز و پایدار میتونه به کشور کمک بکنه، ما شنونده هستیم.
از همه چیز مهمتر باید دعا کنیم، دست به آسمون برداریم که انشالله همه چیز بر وفق مراد بره و این تمناهای دلی که داریم و آرزوهایی که داریم برای این کشور پهناور و این کشور دوست داشتنی تحقق پیدا کنه. من استفاده کردم از فرمایشات مهمانتون، امیدوارم که این سلسله برنامه‌ها ادامه پیدا کنه و نظرات نخبگان صنفی و بخش خصوصی به گوش تصمیم‌گیران این موضوعات برسه. این مسائل با یک نگاه فردی، با یک نگاه یک جزیره‌ای و بخشی در یک نهاد دولتی یا یک نهاد اجرایی قابل اجرا نخواهد بود. امیدوارم که یک نهضت ملی برای موضوع توسعه و پایداری شکل بگیره. ما هم در حد بضاعتمون هر آنچه که وظیفه اقتصادی و وظیفه اجتماعیمون هست در خدمت جامعه هستیم.
بسیار عالی، از حضور شما در برنامه امکان تا اسکان تشکر میکنیم. خدا بهترشون. جناب مهندس زنگنه، شما هم در پایان جمع‌بندی شما رو هم شنونده هستیم.
به هر حال من خیلی متشکرم از برنامه خوبتون که حالا حساسیت داره به این مسائل میپردازه و میشه گفت در جهت اطلاع رسانی داره تلاش میکنه. و به هر حال من خیلی به نسل جدید مخصوصا مهندسین جوان امیدوارم، اینها ملاحظات زیست محیطیشون غالبه بر خیلی از ملاحظات دیگه، امیدوارم که دستاندرکاران هم یه مقدار ملاحظات زیست محیطی و به هر حال جدی‌تر بگیرن نسبت به ملاحظات سیاسی و مسئولیت‌های اداری که دارن و واقعا برای این موضوع یک راه چاره جمعی همطور که دوست عزیزم اشاره فرمودن اندیشیده بشه. ما به عنوان انجمن فناوران صنعت ساختمان و همچنین به نمایندگی از انجمن پایداری کشور آمادگی خودمون رو اعلام میکنیم که در هر مرجعی اگر نیاز به همکاری در زمینه اطلاع رسانی یا همکاری در این حوزه باشه با کمال میل در خدمت شما و همه عزیزان باشیم. متشکرم از وقتی که اختصاص دادید.
سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. انشالله در برنامه آتی هم از نکته نظرات شما در خصوص مسکن پایدار استفاده خواهیم کرد. خدا نگهدارشون.
تشکر. خدا
بله، گفتگوهایی داشتیم با جناب آقای پیربابایی از انجمن صنعت ساختمان و جناب آقای مهندس سنگینه از انجمن فناوران صنعت ساختمان. نکات خوبی رو اشاره کردن عزیزان در خصوص ملاحظات زیست محیطی ساخت مسکن و الزاماتی هستش که در خصوص ساختمان‌های سبز باید در کشور دیگه نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک استاندارد اجباری و الزامی ما باید به این سمت حرکت بکنیم. تولید مسکن پایدار رویکردی جامع هستش که نه تنها به رفع نیازهای کنونی ما کمک میکنه بلکه مسئولیتی بلند مدت نسبت به حفظ محیط زیست و منابع برای نسل آینده رو در نظر داره. ما امروز در خصوص مسکن پایدار و فرایندهایی که باید اتفاق بیفته در خصوص زنجیره معدن تا مسکن و این فرایندی که خیلی با موضوع مهم انرژی در ارتباط هستش، ما باید بریم به سمت اینه که توزیع انرژی، کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از مصرف انرژی رو توی فرایند تولید داشته باشیم که بتونیم محیط زیست بهتری رو داشته باشیم و مسکن‌ها و ساختمان‌های سبز رو در آینده بتونیم بسازیم. از اینکه این برنامه رو شنونده بودین از شما سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه امکان تا اسکان از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
حتما خانمون بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص. اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
نگفتم دهنت باز میمونه.
البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه.
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که حسیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بعضش باد شهید رو کلن
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجرم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تام و تمایز شدن میلان برونز.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینتو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
فلاش تانک تاپ. فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
چیاوا دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
روزتون بخیر باشه، در کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خیلی ممنونیم از شما بزرگواران که همچنان در کنار برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید. اگر نظر، پیشنهاد یا ایده‌ای دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین شماره 24 ساعته 27 86-2098 تماس بگیرید. صدای شما ضبط میشه و هر نظری داشته باشید به گوش همکاران برنامه سازم میرسه و انشاءالله میتونن برنامه هایی که با به سلیقه و میل شما هست رو تقدیمتون کنن. برای ارتباط با برنامه‌های زنده با شماره تلفن 22-65-25-25 و همچنین سامانه پیامک 30000-36-37 در ارتباط باشید و در رابطه